سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز، دانشجویان محترم مؤسسه فاضل. علیرضا نوبهاری تهرانی هستم که خیلی خوشبختم مجددا در خدمت شما هستم، که در واقع در این قسمت، در قسمت سوم، قصد داریم که وظایف و اختیارات بازپرس و همینطور باب تفتیش و معاینه محل و ارجاع به کارشناس، حالا باز مواد مهمش رو یک دور بهش اشاره کنیم که چه مواد مهم هستن و مطالب مهم تر چی هست. اما در واقع از ماده 89 بحث رو شروع کنیم که جهات شروع به تحقیق هست. خود ماده 89 بد نیست، ماده مهمیه. در واقع ماده 89 میگه که تحقیق جای شروع میشه که یا ارجاع بشه یا دادستان خودش ناظر وقوع جرم باشه حتما، یا در صورت تحقیقات شروع میکنه بلافاصله به اطلاع دادستان میرسونه. در صورت ارجاع دادستان تحقیقات رو ادامه خواهد داد. تعریف تحقیقات مقدماتی تو ماده 90، حالا یه نگاهی بهش بدید انجام بشه. اما ماده 92 و تبصرش بی نهایت مهم، به خصوص تبصره ماده 92 که در واقع راجع به مرجع انجام دهنده تحقیقاتی که اصولا در واقع در همه جرائم تحقیقات مقدماتی همه جرائم با بازپرسه، در جرم غیر 302 که بازپرس کمه میدیم به دادیار و دادستان، لذا دادیار و دادستان در جرم 302 حق تحقیق ندارند. اگر جرم 302 بود و بازپرس نبود، در دادسرا بازپرس وجود نداشت، یعنی هیچ بازپرسی، چون اگر بازپرس دیگه باشه میدیم به اون بازپرس نداشت، در این صورت دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و به تعیین رئیس حوزه قضایی انجام وظیفه خواهد کرد در این خصوص. اما ماده 96 ماده بی نهایت مهمیه، راجع به انتشار تصویر که اصلا ممنوعیت انتشار تصویر قابل مقایسه است با 512، یعنی اونجا رو هم ببینید. تبصره 2 353 رو حتما ببینید، تبصره 2 ماده 353 حتما دیده بشه، ماده 512 حتما دیده بشه، خود ماده 96 بسیار مهم. اما در همین ارتباط اینا به هم نزدیک. ماده 96 در واقع یه ممنوعه در مواردی هم که جایزه که حصری دو مورده بعد به موافقت دادستان برسه حل با اختلاف و دادگاه صالح. بند الف 5 تا شرط داره، 302 باشه، در واقع الف به پته 302 هم تازه باشه، عمدی باشه، متواری باشه، دلیل کافی باشه، از طریق دیگه هم قابل دسترسی نباشه. بعد به هم که متهمو گرفته. اما برای آشنایی در واقع طرف به ذهن دیده ها تصویرش منتشر میشه. اما ماده 98 راجع به ارجاع به ضابطانه که در همه جرایم عملا قابلیت ارجاع به ضابطان وجود داره. ماده 99 ماده بسیار بسیار مهمیه. ماده 99 در ارتباط با در واقع بحثی است که حتما گفتیم 57 363 99 و 629 ببینید. اگه جرم جدیدی مواجه بشه پاسپورت باش، اگر مرتبط باشه و غیر قابل گذشت که تعقیب میکنه، اگه غیر مرتبط باشه و غیر قابل گذشت باشه شروع میکنه در واقع حفظ عدله میکنه، دستگیر میکنه، به اطلاع دادستان میرسونه، همزمان در صورت ارجاع ادامه میده تحقیقاتش. اگر هم قابل گذشت باشه که ما اصلا کلا لنگ شکایت شاکی هستیم، در واقع به اطلاع دادستان میرسونه، دادستان در صورت امکان به اطلاع بزهدیده میرسونه و حالا اگر بزهدیده شکایتی کرد تعقیب شروع خواهد شد، که ماده 99 به این موضوع اشاره داره. اما تبصره هم در واقع که راجع به همین موضوع هست. ماده 100 راجع به عدم دسترسی هست، ماده مهمیه به طور کلی. خب شاکی حق دسترسی، حفظ ادله، در واقع حضور در تحقیقات، معرفی شهود و اظهار در واقع دلیل داره. در 4 جا حق دسترسی به اوراق پرونده رو نداره: جرم منافی عفت، علیه امنیت، علیه کشف حقیقت و اسناد طبقه بندی شده، که در این موارد قرار عدم دسترسی، قرار رد درخواست اینجا در مورد شاکی، عدم دسترسی برای متهم ماده 191. کلا ماده 100، 191 و 351 رو حتما ببینیم. ماده 100، 191 و 351 و تبصرش رو حتما ببینیم که قرار رد درخواست صادر میشه، ظرف 3 روز قابل اعتراض، نیاز به تایید دادستان نداره، حضوری ابلاغ میشه و دادگاه هم که اگه اعتراض بشه در وقت فوق العاده به اعتراض صادر رسیدگی میکنه و رأیش قطعی است. تبصره 3 رو هم نگاه بکنید. اما ماده 102 و تبصره هاش امسال بحث مهمیه بسیار زیاد. ماده 102 و تبصره هاش در جای منافی فت تعقیب و تحقیق ممنوع است، برای همه ممنوع است به طور کلی، اصله و دارای ضمانت اجراست، تخلف در تا درجه 4 طبق تبصره ماده 106. مگه 4 جا منافی فت در واقع به عنف باشه، به سازمان یافته باشه، دارای شاکی خصوصی باشه یا در مرعا و منزه باشه، که در اصل فقط واسه مقام قضایی ممکنه. و اگه از اون بپرسن مقام قضایی یعنی چه کسی، چون طبق ماده 306 مستقیما میره دادگاه، یعنی قاضی دادگاه. تبصره یکش رو ببینید، ضمانت اجرا داره این موضوع، پس الزامی است که حتما در واقع پوشانده بشه اگر شاکی خصوصی نداشته باشه تا درجه 4 ضمانت اجراش. تبصره 2 الزامی نیست، یعنی ضمانت اجرا نداره، گفته مکلف است ولی ضمانت اجرا نداره، درسته که تبصره 1 ضمانت اجرا داره. تبصره 3 شان که خب ببینیم دیگه، که بالغ زیر 18 سال الان که خودش میتونه شکایت کنه، ولی سرپرستش هم میتونه شکایت بکنن. اما بحث بعدی خود ماده 104 هست، ماده نسبتاً مهمیه. وکالت 95 موضوع سوال قرار گرفته ولی بحث مهمی است، که در واقع اصل بر اینه که عدم دسترسی به متهم و عدم شناسایی باعث توقف نخواهد شد در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات درجه 1 تا 3، جایی که کلن هویت مرتکب معلومه کلن این قرار صادر نمیشه. اما با جمع 3 شرط این قرار قد توقف، دقیقا نه موقوفی، باز از موانع تعقیب به نوعی قرار توقف تحقیقات صادر میشه، جایی که جرم تعزیر درجه 4 تا 8 باشه، 2 سال از وقوع جرم گذشته باشه و هویت معلوم نشه، این قرار صادر میشه، باید به تایید دادستان برسه، حل اختلاف با دادگاه صالحه، به ذینفع به شاکی ابلاغ میشه اگه وجود داره ظرف 10 روز، حالا در اگر یا 1 ماه در دادسرا اگر باشه قابل اعتراض در دادگاه صالح هست توسط شاکی، پس این قرار قابل اعتراضه. و از اونجایی که میگیم توقف، پس پرونده موقتا بایگانی میشه. چرا هر زمان که تا قبل از مرور زمان، البته مرور زمان صدور خود هویت معلوم بشه، تعقیب مجددا به دستور دادستان شروع خواهد شد، این قرار در دادگاه هم صادر میشه، معلومه که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح خواهد شد. ماده 106 راجع به بازداشت شده است، که تبصرش هم ضمانت اجراشه، که میگه متهم باید گفته بشه. اما مواد 107 و 113 راجع به قرار تامین خواسته است، مواد مهمی هست. خب قرار تامین خواسته زمانی صادر میشه که مبتنی بر ادله قابل قبول باشه. 107 مهم، 109 مهم. 109 در ارتباط با اینه که اصولا قرار تامین خواسته اول ابلاغ میشه بعد اجرا میشه، مگر در موارد فوری که موجب تضییع بشه و ابلاغ در واقع فوری ممکن نباشه و تأخیر موجب تضییع بشه، که در این صورت با اطلاع نموافقت، مثل ماده 104 در این موافقت لازم نداره. بعد محل اجراش هم که واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی است. ماده 110 امسال ماده مهمی است، رفع ابهام که قابل مقایسه است با 497، که رفع ابهام از رأی با در واقع صادر کننده شه و رفع موانع اجرایی با اجرا کننده شه، لذا تامین خواسته رفع ابهام با بازپرس، رفع ایرادات اجرایی با دادستان یا قاضی اجرای احکام که مهمه. ماده 111 که وکالت 95 سوال من، مرجع اعتراض به تامین خواسته دادگاه حقوقی است طبق مقررات اجرای احکام مدنی، بعد اعتراض ثالث بشه. ماده 112 ماده مهمی است و ماده 113 همینطور. ماده 112 با اینس مدنی قابل مقایسه است، خب تامین خواسته در مورد کیفری نیازی به توریه خسارت احتمالی نداره در مورد کیفری برخلاف اون حقوقی، و اینکه در تامین خواسته کیفری شما اگر قبل از تقدیم دادخواست درخواست تامین خواسته بدید، مهلت تقدیم درخواست دادخواستتون تا قبل از اعلام ختم دادرسی است، نه طبق مدنی در ظرف 10 روز. پس اگر شما قبل از دادخواست درخواست تامین خواسته بدید، ظرف 10 روز در واقع تا قبل از اعلام ختم دادرسی وقت دارید دادخواستتون رو بدید. ماده 113 موارد رفع تامین خواسته است، که قابل مقایسه است با 251. نکته چون قطعیت و اجرا است، که حتما بعد از قطعیت و اجرا موقوف میشه. اما ماده 114 ماده مهمیه، وکالت 96 سوال بوده البته، که ممنوع جلوگیری از فعالیت‌های خدماتی و تولیدی مگر در واقع حسب قرائن و ادله ادامهش متضمن حالا فعالیت مجرمانه مخل بهداشت و سلامت باشه، که با اطلاع دادستان دستور توقف در واقع جلوگیری از فعالیت خدماتی و تولیدی صادر میشه، که ظرف 5 روز قابل اعتراض هست. ماده نسبتاً مهمی است ماده 114. اما ماده 116 در باب صلاحیت که میدونی بازپرس 30 ساله که یکی از این موارد باشه: محل وقوع، محل کشف، محل دستگیری، محل اقامت متهم، نه بقیه. ماده 117 ماده مهمیه. ماده 117 ماده 117 میگه که اگر جرمی جایی کشف شد ولی محل وقوعش معلوم نبود، اگر جرمی جایی کشف شد ولی محل وقوعش یه جا دیگه بود، بعدا متوجه شد که محل وقوعش یه جا دیگه است، اینجا کشف شد و دستگیر شد، محل کشف و دستگیری تحقیقاتشو انجام میده، قرار تامینش صادر میکنه، نقاط اولیه، قرار تامینش صادر میکنه، قرار عدم صلاحیت میزنه، ظرف دو روز پرونده رو، ظرف 48 ساعت اول پرونده رو بعد فصل مرجع سال. ماده مهمی 118 که به شدت قابل مقایسه است با 665 هم که داره چند بار سوال بوده، که اگر جوی جرم کشف شد یا دستگیر شد و محل وقوع معلوم نشد، همونجا به رسیدگیش ادامه میده. اما مواد 119 تا 122 ناظر به بحث نیابت هست، بی نهایت سرفصل مهمی. 119 تا 122 بارها موضوع سوال قرار گرفته. اولا در واقع خود ماده 119 مهم، قرار نیابت که هر جور تحقیقات لازم باشه قرار نیابت صادر میکنه، اگر مجری نیابت متوجه بشه در سطح مرجع دیگه یه، خودش به موضوع رو نیابت میده، به در واقع موجه نیابت فقط اطلاع میده. یه سری موارد میدونیم که بخش توسط رئیس یا دادرس علل بدل، تبصره دوش، مواردی که نیابت ممکن نیست خیلی مهم، که میگه مستند رأی دادگاه باشه تبصره دوش، سوگند رو در بر نمیگیره، یعنی سوگند قابل نیابته. بعد میدونی که نیابت در دادگاه هم ممکنه، مثل 334 اگه نگاه کنید راجب سوگنده، حتما ببینید 334، یا مثلا 452 راجب نیابت در دادگاه تجدید نظر حتما ببینیدش، یا ماده 175 رو ببینید که میگه نیابت میتونه به شکل الکترونیکی صورت بگیره. پس حواسمون به این باشه که شامل سوگند هم نمیشه. اما طبق ماده 120 در قرار تامین کاملا مستقل مجری نیابت استثنا، یعنی حتی میتونه برخلاف آنچه که بهش گفته شده قرار تامین صادر کنه، و طبق ماده 121 اگه بازداشت صادر کرد به تایید دادستان خود مجری میرسه و همونجا هم، یعنی در محل اجرا هم قابل اعتراض. اما ماده 122 بسیار مهم، قضاوت امسال هم مورد پرسش قرار گرفت. در مواردی محل وقوع خودش میتونه، اگه در واقع محل وقوع که محل در واقع رسیدگی هست، اگه مباشرت خودش رو لازم بدونه میتونه خارج از محل وقوع مباشرت خودش اگه لازم بدونه بره، که این موضوع باید به تایید دادستان خودش یعنی محل وقوع و هماهنگی دادستان محل انجام تحقیقات، نه تایید، هماهنگی و نظارت اون، تحت نظارت اون تحقیقات رو انجام بده، یعنی اگه اونجا بخواد قرار صادر کنه باید تایید دادستان اونجا برسه و ضابطان و مراجع رسمی اونجا هم مکلف از تبعیت هستن. اما معاینه محل به بعد از ماده 123 به بعد شروع میشه. یه سری موادش اینجا مهم، مثلا خود ماده 123 بعد نیست، مهمه. 124 با 140 و 183 قابل مقایسه است، که سه روز بعد در روز باشه، سه چیز بعد در روز باشه: تفتیش، معاینه محل و در واقع جلب استثنای هر سه تاش هم ضرورته. اما 126 ماده مهمیه که در واقع میگه، چون میدونیم که طبق ماده 98 طبق 126 استثنای 98 طبق ماده 98 شما میتونید به ضابط ارجاع بدید به عنوان پاسپورت تحقیقات رو، ولی تو 126 دو جا نمیتونی ارجاع بدی، یکی معاینه جسد، یکی الف 302 که میشه سلب حیات، که اجازه ارجاع وجود نداره. ماده 127 هم ماده بدی نیست از این باب که در ارتباط با جلب شهود تحقیق ماده نسبتا مهمیه. ماده 130 ماده مهمیه در ارتباط با در واقع بررسی، اینکه از گروه بررسی صحنه جرم از کیا تشکیل شده. متن ماده 130 رو حتما ببینید. اما ماده 133 یکی از وظایف ضابطان دادگستری است، ببینید، حالا خیلی مهم نیست. 134 هم که از آثار مورد انتقال به میزان لازم برداشته میشه، که خب از ماده 137 به بعد دیگه وارد بحث تفتیش میشیم. خب اولا که ماده 138 بی نهایت ماده مهمیه، بسیار زیاد ماده مهمی است ماده 138. 307 و 308 و سیاسی و مطبوعاتی اولا باید به تایید دادگستری استان برسه، رئیس کل دادگستری و توسط مقام قضایی بعد انجام بشه، یکی از استثناءات دیگه نبوده همشه که قابل ارجاع به ضابط نیست. ماده بسیار مهمی با ماده 150-151 معمولا قاطی میشه که نباید بشه. ماده 139 ماده مهمی، در اگه تفتیش به حقوق افراد در تضاد باشه در صورت انجام میشه که از حقوق اونها مهمتر باشه، قابل مقایسه است با 679. 140 هم که راجبش حرف زدیم، 141 معنی موردی بودنه، حالا زیاد پس مهمی نیست. تبصره 142 رو ببینید، ضرر نداره، جایی که میگیم اگه لازم باشه با حضور دو نفر از شهود افراد محل تحقیقات انجام میشه. 143 ای متن ماده بدک نیست، نه خیلی هم مهم نیست اما بد نیست. تبصره ماده 145 خیلی مهمه امسال در ارتباط با ورود به عنف اگر آسیب وارد بشه، که میگه اگر حکم براءت و منع تعقیب قطعی بخوره که حالا بعد این خسارت رو بدیم، اگه حتی مجرمیت ساده بشه و مانع ایجاد کننده در واقع حکم محکومیت هم ساده بشه، باز هم اگه مانع ایجاد کننده شخص غیر متهم باشه این خسارت باید پرداخت بشه، توسط دولت هم باید پرداخت بشه. ماده مهمی است. اما در ادامه ماده 148 و 149 تبصره هاش رو هم حتما ببینید، به خصوص اینکه قابل اعتراض نیست و اینها. متن ماده رو نگاه بکنید می‌بینید که مثلا بازپرس ضبط اموال فقط در دادگاه انجام میشه. اما مواد 150 تا 154 به طور کلی بی‌نهایت این چند تا ماده مهمن. 150 تا 154 بی نهایت مهم، میگه کنترل تخابات مخابراتی ممنوع اصلا جرم مگر برای امنیت و الف به پته 302 که باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسه، تو 307 به تایید رئیس قوه، فقط 307 308 هم رئیس کل دادگستری استان. تبصره 2 خیلی مهم امسال، تبصره 2 ماده 150، ماده 151 تفتیش حساب بانکی که دیگه فرقی بین 307 و 308 و بقیه آدمو نداره، فقط رئیس حوزه قضایی کافیه. 152 هم باز تفتیش مراسلات ممنوعه مگر موارد خاص. تبصرش خیلی مهمه، تبصره 152 خیلی مهمه. 153 هم اونجایی که میگه سری و به کلی سری، در واقع اسناد سری به کلی سری بعد به تایید رئیس قوه قضاییه برسه، که میگه در تبصرش میگه در مورد نظامی ها هم بعد قابل تفویض، میتونه تفویض کنه به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح. 154 هم راجع به تفتیش دفتر وکالت، باز ماده مهمیه که میگه شخصا بازپرس میتواند، اون میتواند مهم، در حضور اون وکیل یا اون شخص انجام بده و متن ماده رو حتما نگاه بکنید. ماده 155 به بعدم راجع به ارجاع به کارشناس. خود 155 ماده بدی نیست، نه خیلی، ولی حالا نگاهش بکنید. ماده 158 راجع به رد کارشناس که همون جواد رد دادرس رو داره طبق تبصرش. 159 راجع به مهلت اظهار نظر نگاهش بکنید، این آندرس مدنی هرچند که این مباحث. اعتراض به نظر کارشناس در 161 این آندرس مدنی است، باز مجددن. ماده 163 نسبتاً مهمه از این باب که در ارتباط با جلب کارشناس، حالا شرایط جلب رو ببینید، بد نیست. تبصرش هم راجع به در واقع قرار تکمیل نظر کارشناس، حالا این رو ببینید 163 و تبصرش. اما ماده 165 هم اینجا ماده بدی نیست، ماده مهمیه که تردید نظر کارشناس تا دوبارش و 166 که رد نظر کارشناس حتما باید در واقع مستند به دلیل و مدرک باشه، یعنی رد کارشناس نیاز من باید مستدل باشه. این هم شد بحث مربوط به در واقع فصل مربوط به احضار و جلب و اصلا میکنم بحث مربوط به تفتیش و معاینه محل و ارجاع به کارشناس. اما ما در واقع باز با توجه که فصل 5 و فصل 6 آینه کیفری و مواد مهمش اشاره کردیم، دوباره یه ساعتی میکنیم برمیگردیم به ادامه بحث در واقع خواهیم پرداخت.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.